با درود فراوان به تمامی هم‌میهنان عزیز و گرامی، در برنامه این هفته پس از سخن هفته زیر عنوان افق روشن، نگاهی خواهیم داشت به بررسی رویدادهای هفته گذشته. سخن هفته را به آنچه در حال حاضر در ایران مطرح است و بسیاری از خانواده‌ها پیرامون آن به بحث و بررسی پرداختند اختصاص داده‌ایم و آن هم تحولاتی است که در آینده نه چندان دور در کشور ما پیش خواهد آمد و چهره سیاسی ایران را دگرگون خواهد کرد. مردم بر این باورند که قهر و خشونت یگان راه برای رسیدن به مقصود اصلی یعنی حاکمیت ملی نیست و مهمتر و مرجحتر آن است که ما بتوانیم بدون توسل به قهر و خشونت حاکمیت قانون و اراده و خواست مردم ایران را مستقر کنیم و هرگاه تغییر رژیم جمهوری اسلامی یا حکومت دینی و استقرار حکومتی که با خواست مردم و ناشی از اراده ملی است بدون خونریزی و خصومت انجام دهیم مطلوب تر است. استبداد دینی مذهبی حاکمیتی پلیدتر و زیانبارتر از قانون جنگل است. با این حال خشونت هنگامی وارد عرصه مبارزات می شود که قانون کارایی نداشته باشد. در همین حال بدون حل موضوع جانشینی امکان پذیر نیست. مسافرانی که به خارج می آیند تا بستگان و عزیزانشان را ببینند یا فعالیت های تجاری و بازرگانی دارند می گویند نسل جوان ایران در حال حاضر در پی احیای فرهنگ و تاریخ و تمدن ایران زمین است و می خواهد حکومتی در کشور بر سر کار آید که در درجه نخست مورد حمایت همه جانبه مردم باشد و از هویت فرهنگی و تاریخ ایران نیز برخوردار باشد. استدلال آنان این است که نسل پیشین یعنی پدران ما در 34 سال قبل دچار اشتباهی بس بزرگ شدند و ما باید این اشتباه را با احیای فرهنگ دیرینمان جبران کنیم و سرنوشت کشورمان را خودمان در دست بگیریم، چرا که در آستانه قرن 21 حکومت نمیتواند جزء دیانت باشد مگر اینکه دیانت توتالیتر یعنی فاشیسم. ما برای اینکه استقلال، تمامیت ارضی و منافع ملی و همچنین پاسداشت فرهنگ و تاریخ و سنن ملی را حفظ کنیم و حقوق و آزادی های اساسی و حاکمیت ملی و مردمی داشته باشیم، راهی جز این در پیش نداریم که محتوای نظام ما بر اساس کثرت‌گرایی و نظام پارلمانی استوار باشد و در اینجاست که نوع و شکل نظام مطرح خواهد شد. مشروطه خواهان گزینشی کاملا شفاف دارند و آن هم نظام مشروطی پادشاهی پارلمانی است و این نظام را ضامن حفظ همبستگی و نگهداشت ارزش‌های فرهنگی، تاریخی و سنتی ایران می‌دانند که می‌تواند ایران را با دموکراسی و پیشرفت‌های نوین در تمامی زمینه‌ها پیوند دهد. مشروطه‌خواهی در اصل استقلال طلبی و دموکراسی را معنا می‌دهد و جوهر و ذات حکومت پادشاهی حاکمیت دموکراتیک است و تعهد و پایبندی به پادشاهی دموکراتیک بر مبنای حاکمیت مردمی برجسته‌ترین تعهد مشروطه خواهان است و تمایز آنها را از مطلقه ها روشن می سازد. به عبارت دیگر مشروطیت در واقع همان حکومت مردم است. حکومتی بر پایه و مبنای انتخابات آزاد و رأی عموم مردم. اساس و پایه نظریات مشروطه‌خواهی نجات ایران از مطلقیت قدرت و استقرار نظام مردم سالاری با تکیه بر تفکیک ارکان قدرت و برابری مردم از لحاظ حقوق سیاسی، مدنی و اجتماعی است. وقتی ملت را به عنوان عامل اصلی حاکمیت ملی شناخته ایم، وظیفه هر مشروطه‌خواه احترام و حرمت به تمایلات و خواسته‌های مردم و به عبارت دیگر و دقیق‌تر آراء مردم است. همه مشروطه‌خواهان همانند همه هواداران حاکمیت ملی باید همواره این حق ملت را حرمت نهند که نوع و شکل نظام حکومتی خود را برگزینند و بدون تردید جنبش یا انقلاب دوم مشروطیت در همین مسیر به ثمر خواهد رسید و در قلمرو هدفهای ملی و حاکمیت قانون تضادی بین مشروطه‌خواهان و سایر گرایش‌های ملی وجود ندارد، زیرا هنگامی که حاکمیت ملی را پایه و مبنای پیکار ملی قرار داده ایم، تعیین نوع نظام حق مردم می شود و نوع نظام ایران با رأی آزاد مردم و پای صندوق‌های رأی تعیین خواهد شد و پس از سرنگونی جمهوری اسلامی ملت ایران در یک انتخابات عمومی آزاد نوع نظام دلخواه خود را برمی‌گزیند. بدون تردید هیچ گرایش سیاسی نمی‌تواند نسبت به شکل نظام بی‌اعتنا باشد و مسئله تعیین یک جانبه نظام آینده در میان نیست. اعلام تمایلات در مورد شکل نظام تصمیم‌گیری درباره نظام آینده نیست، بلکه تأکید بر اصل حاکمیت ملی و اراده آزاد تمام آحاد ملت نشان می‌دهد که تعیین نظام و تکلیف نهایی به خود مردم یا نمایندگان آنان واگذار شده است. اما مردم ایران نیز می‌خواهند بشناسند که نیروهای سیاسی طرفدار و حامی چه نظام و چه راه حلی هستند. مردم ایران به خصوص نسل جوان مبارز و آگاه کشور در جستجوی یک پیوند و همبستگی تاریخی در واقع نهادی هستند که بدون عبور از هر گونه تخاصم یا خشونت یا کشتار جمعی به فاشیسم مذهبی پایان بخشند. این انتظار و زمینه مساعد داخلی شرایط پیروزی است و نه خود پیروزی. آنچه که برخی تحلیلگران بر آن تاکید می‌نهند این است که شرایط پیروزی یک چیز است و بیشتر به تناقضات فزاینده جمهوری اسلامی مربوط می‌شود و در اختیار گرفتن این شرایط یک چیز دیگر که بیشتر به شایستگی نیروهای مخالف ربط پیدا می کند. این شرایط را کی در اختیار دارد؟ پاسخ به این پرسش مستلزم آن است که نیروی جانشین ملی نشان دهد از چه پروژه‌ای یاری می گیرد. در برابر جمهوری اسلامی مشروطه‌خواهان که در درون کشور از نفوذی بس گسترده برخوردارند باید ایده‌های نوین و برنامه‌ای کاملا مطمئن و پیشنهادهای دقیق، شفاف و سازنده برای پیکار علیه جمهوری اسلامی ارائه دهند. مبارزه مشروطه‌خواهان به تبع حرکت پادشاه و همچنین حرکت سایر رهبران ملی گسترش پیدا می کند و طبیعی است که اگر پادشاه رهبر سیاسی است، رهبر سیاسی ملت است. اگر سخنگوی یک شورای ملی از همه گروه هاست، اگر سخنگوی یک شورای ملی از همه گروه هاست، به معنای سخنگوی سیاسی مردم است، نه اینکه سرپرست یک تشکیلات یا سازمان یا یک واحد و یا یک حزب پادشاه و ارگان رهبری و سازمان‌های سیاسی مشروطه‌خواهی و سایر شخصیت‌ها و نیروهای ملی منظومه‌هایی هستند مرتبط و متداخل در هم. هر منظومه به پایداری سراسر منظومه یاری می‌دهد. حتی کسانی یا گروه‌هایی که پادشاه برای آنها رضا پهلوی نام می‌گیرد، در قالب یک اندیشه و فکر سالم، آن هم سالم ملی، می‌گنجد. در این منظومه جای دارند. قانون اساسی و فرهنگ سیاسی ما پادشاه را نماینده یک گروه یا یک مسلک نمی‌داند. پادشاه زمانی که از سوی ملت به پادشاهی انتخاب می شود، پادشاه جمهوری خواهان نیز خواهد بود. مشروطیت یک حرکت دست راستی نیست. مشروط خواهی قید مسلکی ندارد، بلکه یک سوسیالیست یا سوسیال دموکرات نیز می تواند مشروط خواه باشد. این مسائل را خوشبختانه جوانان بیدار و آگاه ما در درون کشور به خوبی می‌دانند و همین سیاست‌های شاهزاده رضا پهلوی بر محبوبیت ایشان در درون کشور افزوده است و بسیاری می‌گویند در ایران اکثریت مردم از رضا شاه دوم حمایت می‌کنند، چرا که رضا پهلوی فرزند پادشاه فقید ایران هرگز خود را نماینده یا رهبر یک گروه خاص نمی داند. و نسل جوان هم می گوید اگر مبارز علیه جمهوری اسلامی وجود دارد، که مطمئنن وجود دارد، باید این مبارزه را در راه نجات و آزادی ایران و حاکمیت و حکومت مردمی پیش برد و این تنها افقی است که با تصویری کاملا روشن در برابر ما قرار گرفته است. و اینک به مهمترین خبرهای هفته گذشته نگاه میکنیم. دوشنبه 15 مهر ماه برابر با 7 ماه اکتبر، فیلترینگ شبکه‌های مجازی به ویژه فیسبوک و توییتر در این روز نیز ادامه یافت و هدف جمهوری اسلامی از این اقدام محدود کردن هرچه بیشتر ارتباط مردم با یکدیگر و اطلاع رسانی است. در این حال وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی اعلام کرد که قرار نیست این سایت ها رفع فیلتر شوند و تحت همان شرایطی که بودند باقی خواهند ماند. این در حالی است که علاوه بر رئیس جمهوری اسلامی حسن روحانی و جواد ظریف وزیر خارجه و تعداد دیگری از وزیران دارای حساب کاربری در فیسبوک و توییتر هستند. در همین روز اعلام شد که تولیدات دو شرکت خودروسازی ایران به علت وضعیت وخیم اقتصادی و اجرای تحریم‌های بین‌المللی متوقف شده است. در همین حال کارگران کارخانه زوآهن آریاجی شهرستان ملایر اعلام کردند که بیش از 5 ماه است که حقوق ماهانه خود را دریافت نکردند. از سوی دیگر وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که رفع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی بلند مدت است و اگر امید ببندیم تحریم ها در آینده نزدیک برداشته می شود، خیالی بس باطل است. علی طبیب‌نیا وزیر اقتصاد ضمن اشاره به تحریم های بین المللی گفت حتی اگر مذاکرات انجام بگیرد و درآمد های نفتی به سمت کشور سرازیر شود، باز هم با آسیب های ناشی از درآمد های نفتی روبرو خواهیم بود. در همین روز جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس از احتمال حذف یارانه بیش از 22 میلیون ایرانی خبر داده است. در همین حال مصطفی محمدی وزیر جدید دادگستری در کابینه حسن روحانی طی مصاحبه اعلام کرد که داستان عفو در کشور ما یک موضوع جدی و نهادینه شده است و ما قرار نیست انسانها را در زندانها بپوسانیم. مصطفی پور محمدی که درباره آزادی برخی زندانیان سیاسی سخن می گفت افسود، ما پیوسته با زندانیان در سلولهایشان گپ و گفتگو داشته ایم و هر وقت متوجه می شدیم که رفتارشان تغییر کرده در رابطه با آزادیانان اقدام می شد. در روز دوشنبه خبرگزاری ها به نقل از مجله اشپیگل چاپ آلمان گزارش دادند که جمهوری اسلامی به رژیم بشار اسد در سوریه اجازه داده است تا هواپیماهای جنگنده آن کشور را در خاک ایران نگه دارد تا از خطرات احتمالی کشورهای خارجی در امان بمانند. از سوی دیگر فرمانده نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی احمدی مقدم گفت در سال گذشته بیش از 900 تن از ماموران و افراد نیروی انتظامی به دلایل مختلف از این نیرو اخراج شدند. در همین روز یک کارخانه تولید مواد شیمیایی در جاده قدیم کرج در شهرک دانش دچار آتش‌سوزی شد و به کلی سوخت. در روز دوشنبه بیش از 30 تن از ناشران در جریان یک حادثه رانندگی در مسیر تبریز تهران هنگام بازگشت از نمایشگاه استانی کتاب کشته یا مجروح شدند. علت حادثه واژگون شدن اتوبوس حامل ناشران از مسیر خود عنوان شده است. سه‌شنبه 16 مهر ماه برابر با 8 ماه اکتبر، در این روز وزیر اطلاعات و راهبردی اسرائیل گفت اقتصاد جمهوری اسلامی تا فروپاشی کامل فاصله زیادی ندارد و لذا باید فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به شدت دنبال شود. وی که در یک مرکز مطالعات بیت المقدس سخنرانی می‌کرد افسود تحریم ها حدود 100 میلیارد دلار به اقتصاد ایران لطمه وارد آورده است. نرخ تورم 40% است و نرخ بیکاری 25 تا 35%. در همین روز انگلستان از بازگشایی سفارت خود در تهران خودداری کرد ولی موافقت نمود تا کاردار غیر مقیم تعیین شود. ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلستان گفت باید صداقت دولت ایران را کاملا بسنجیم و به تعبیر او به همین دلیل باز نگه داشتن کانال‌های ارتباط این کشور با ایران حائز اهمیت است. از سوی دیگر علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی در مراسم معارفی معاونان جدید این وزارتخانه گفت در دولت گذشته قرآن هم اگر وحی منزل نبود ممیزان آن را رد می کردند. در همین روز اعلام شد که در اجرای تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی خرید نفت ایران از سوی هند دچار اختلال شد، چرا که دولت هند بیمه کشتی‌ها از سوی بیمه‌گران جمهوری اسلامی برای محموله‌های غیر نفتی و نفتکش‌ها را که خواستار ورود به بنادر هند هستند نپذیرفته است. در همین حال آمریکا برای نخستین بار اعلام کرد که تحت شرایطی با حضور ایران در نشست ژنو 2 پیرامون بحران سوریه موافقت خواهد کرد. از جمله این شرایط آن است که ایران انتقال قدرت در سوریه را بپذیرد. در پی انتشار این خبر سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که شرایط حضور در نشست ژنو 2 پیرامون بحران سوریه را رد می کند. چهارشنبه 17 مهر ماه برابر با 9 ماه اکتبر، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که وزیر دفاع ایالات متحده در دیداری با همتای اسرائیلی خود بار دیگر بر تعهدات آمریکا نسبت به دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی و جلوگیری از این اقدام تاکید کرده است. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا به همتای اسرائیلیش وعده داد که ایالات متحده با چشمان باز با ایران وارد گفتگو شود. در همین روز وزیر خارجه جمهوری اسلامی نسبت به افشای اظهارات محرمانش در یک نشست پشت درهای بسته و محرمانه با نماینده مجلس به شدت اعتراض کرد و بدون آنکه نامی از روزنامه کیهان ببرد گفت که از دیدن تیتر روزنامه و گزارش آن دچار کمردرد و پادرد شدید عصبی شده و راهی بیمارستان و مطب پزشک گردید و برنامه‌های روزانه خود را لغو کرد. روزنامه کیهان با نقل اظهارات وزیر خارجه این عنوانها را منتشر کرده بود که مکالمه تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما و دیدار طولانی من با جان کری نابجا بوده است. ظریف گفته بود که این مطالب محرمانه بوده و قرار بوده که جایی نقل نشود. در این روز علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که جمهوری اسلامی آماده است تا اورانیوم غنی شده خود را واگذار کند. او اعتراف کرد که بیش از نیاز کشور اورانیوم غنی شده وجود دارد و حاضر است از آن به عنوان یک امتیاز در مذاکرات هفته آینده در ژنو مورد استفاده قرار گیرد. در همین روز پاسدار امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ادعا کرد که موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی تا عمق تل‌آویو برد دارند. وی به ساخت موشک‌ها در جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود که جمهوری اسلامی تکنولوژی ساخت موشک‌های قاره‌پیما را نیز دارد. وی توضیح بیشتری در این زمینه نداد. در همین روز حسن روحانی رئیس جمهور در دانشگاه علوم انتظامی گفت در مسئله حجاب اگر تذکری لازم است باید از مدرسه، دبیرستان، دانشگاه، مساجد، علما و حوزه آغاز شود و آخرین مرحله به تذکر پلیس انجامد. در پی این اظهارات فرمانده نیروی انتظامی استان فارس گفت خودروی زنان شیرازی که بعد حجاب تشخیص داده شوند توقیف می شود. در همین روز ده ها تن از دانشجویان دانشگاه شیراز در پی صرف غذای فاسد در خوابگاه ها دچار مسمومیت شدید شدند و 50 تن از دانشجویان به بیمارستان انتقال یافتند. سرسریس دانشگاه شیراز به دانشجویان غذای سوسیس فاسد داده بود که همه آنها را دچار مسمومیت کرد. و پنجشنبه 18 مهر ماه برابر با 10 ماه اکتبر خبرگزاری مهر از زد و خورد خونی مسلحانه میان افراد سپاه پاسداران و عده‌ای مسلح در شهرستان بانه خبر داد. بر اساس این گزارش دست کم 5 تن عضو سپاه بیت المقدس کردستان در این زد و خوردها کشته شدند و 2 تن مجروح شدند. خبرگزاری مهر حمله کنندگان را گروهک تروریستی نام برده است. روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا از تلاش‌های ایران برای آماده ساختن بستی پیشنهادی خبر داد و نوشت که تولید اورانیوم غنی شده با غلظت بالا متوقف خواهد شد، موضوعی که از درخواست‌های کلیدی آمریکا و دیگر کشورهای قدرتمند جهان در مقابله با برنامه‌های اتمی ایران است. در همین روز سازمان مجاهدین خلق ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاریس از جابجایی یک مرکز تحقیقات اتمی ایران از تهران به مکان دیگر خبر داد و مدعی شد که این مرکز تحقیقاتی در یک مجموعه متعلق به وزارت دفاع منتقل شده است. در همین حال پارلمان اروپا در همین روز با تصویب قطعنامه‌ای از دولت عراق خواست تا 7 تن ایرانی مخالف رژیم را که در جریان حمله نیروهای آن کشور به اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد ربوده شدند هر چه زودتر آزاد کند. و سرانجام در همین روز پنجشنبه گروهی از جوانان در بندر عباس در اعتراض به جدا کردن بخشی از این استان در مقابل ساختمان استانداری دست به تجمع زدند و خواستار لغو اقدام دولت در جدا کردن بخشی از استان هرمزگان و پیوستن به استان فارس شدند.